بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد مرفی و باز اصول عملی که بحث براحت جلسه 84 از مسلسل 854 تشنبه مورخ 15/11/98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که مرحوم آخوند در تفسیر احادیث من بلغ فرمودند در این احادیث ترتب ثواب است بر فعل، لذا اینم کشف میکنیم که آن عمل امر داره به خاطر ترتب ثواب بر او، پس مستحب است. عرض کردیم این ادعا هم قابل اثبات نیست و مشکله داره. قبل از بیان اشکال مقدمه ای را عرض میکنیم. مقدمه این است که لسان ترتب ثواب بر عمل بر دو قسم است: تارتن ثواب بر ذات عمل بار میشه بدون هیچ قیدی، من تصدق فله کذا، هر کی صدقه بده اینقدر ثواب داره، من اغتسل للجمعه فله کذا. در این موارد مطمئنن از ترتب ثواب کشف میکنیم مطلوبیت قطعیه این عمل را عند المولا، این عمل مطلوب است و امتثال این عمل مصداق اطاعت است و مأمور به است. قسم دوم، گاهی ثواب بر عمل مترتب میشه ولی با یک قیدی، گفته میشود اگر عمل رو به رجاء مطلوبیت انجام دادی، به قصد امر احتمالی انجام دادی، ثواب داره. اگه در کنار عمل قصد رجا مطرح شد، امر احتمالی مطرح شد، اینجا کشف نمی کنیم که این عمل قطعا مطلوب مولاست چون ثواب داره، بلکه ثواب بر عمل است به داعی احتمال امر. لذا این ثواب یه نوع تفضله، یه انقیاده، چون در برابر امر احتمالی تسلیم هستی، لذا خدا بهت ثواب میده. نه اینکه حتما اون عمل مستحب و مأمور به هست. خب حالا ما به روایات من بلغ مراجعه کنیم ببینیم لسان ترتب ثواب در اخبار من بلغ از کدام قسم است. به روایات که مراجعه می کنیم در اخبار من بلغ، ما دو طائفه روایات داریم. یک طائفه از این روایات ثواب بر نفس عمل بار شده بدون قیدی. اگه این کاری که خبر ضعیف گفته انجام دادی ثواب میبری، و انکان النبی لم یقله، مثل سیئه هشام ابن سالم مثلا. لکن طائفه دومی از اخبار من بلغ داریم که ثواب بر ذات العمل به تنهایی بار نشده، بلکه ثواب بر عملی بار شده مقید به یک قید، به قصد رجا یا به طلب امر احتمالی. لذا چون ثواب بر عمل با این قید وار شده، عمل مصداق انقیاده و نه اطاعت. خب اینجا چه کنیم؟ ممکنه کسی توهم کنه دو طائف روایتند مثبتین، یکی مطلقه یکی مقید. یکی میگه ثواب بر ذات عمله، یکی میگه بر عمل به قصد امر، به قصد احتمال، امر احتمالی. لذا انقیاده. خب ما به هر دو طائفه عمل کنیم، ملتزم به محتوای هر دو بشیم. این توهم باطل است به خاطر این که در اصول بحث اطلاق و تغییر خوانده ایم اگر مطلق و مقید هر دو مثبتین باشن ولی از خارج یقین داریم حکم واحده، نمیشه هر دو جعل شده باشن، اینجا بلا شبه مقید ما مطلق رو تقیید میزنه، دست از اطلاق مطلق بر میداریم. حالا در ما نحن فی یک طائفه میگه ثواب ظاهرش اینه، بر خود عمل است، لذا عمل مستحبه. یه طائفه میگه ثواب بر انقیاد و احتمال مطلوبیت است، نه اینکه عمل مستحب باشه. مطمئنیم جعل هر دو غلطه، هم بگه ثواب بر ذات عمله، هم بگه نخیر ثواب بر ذات عمل نیست، ثواب بر عمل به احتمال امر که انقیاد باشه. لذا بلا شبه اینجا روایاتی که میگه ثواب بر عمل است اگه به احتمال مطلوبیت انجام بدی، تقیید میزنه اون روایاتی رم که میگه ثواب بر ذات عمل است، یا بگید مفسر اوناست، تفسیر میکنه اونها رو. لذا دقت کنید، اولا عرضمون به مرحوم آخوند این است که از این روایات بعد الجمع از اخبار من بلغ ما استفاده می کنیم که ثواب نه به خاطر ذات عمل است، تفضل است، به خاطر انقیاد است. این که امر احتمالی مولا رو هم ارزش برش قائل شدی به ثواب میدن، نه اینکه حتما اونجا امری هست. پس از این ثواب کشف نمی کنیم امر. خب چرا دیگه، اینم تأکید می کنه این معنا رو که اگر به احتمال این امر انجام بدی ولو هم نگفته باشد، این قرینه مؤکده می شود تفضل. نه ببینید، ایشون میگن ترتب ثواب، ما میگیم اگه ترتب ثواب بر ذات عمل بود حرف شما رو قبول میکردیم، اما ترتب ثواب بر ذات عمل در روایت محمد ابن مروان و امثال او نیست. میگه عمل رو انجام بدی به رجاء المطلوبیه، لذا معلوم میشه این احتمال مطلوبیت دخیل در ثوابه، نه اون عمل که بعد میشه انقیاد دیگه. هذا اولا. چطور؟ نه نگفته باشه، خب اخبار منبلغ یه امر میاره عنوان ثانوی، اخبار منبلغ میگه چون خبر ضعیف قائم شده یه عنوان ثانوی درست میشه برای این عمل، این عمل میشه مستحب. ولی پیغمبر نفرموده غسل روز نوروز مستحبه، ولی خبر ضعیف که گفت اخبار منبلغ میگه عنوان ثانوی درست میشه. حرف مرحوم آخونی نه، از کجا عنوان ثانوی درست میشه؟ از اینکه ثواب بار شده. میگن ثواب رو بهت میدن. خب ثواب خداوندم که جزاف نیست. اینا رو جلسه قبل گفتیم دیگه. اخبار من بلد که صحیح و سنده، ولی اون خبر ضعیف، اون خبر ضعیف اعتبار نداره، ولی خبر صحیح و سند میگه اون عمل انجام دادی ثواب میبری. مرحوم آخر میگه ثواب میبری، اینن کشف میکنی مأمور به عنوان سندی امر براش آورده. حالا دقت کنید، ثانیاً اشکال دوم که اشکال عمده ای هم هست به کلام مرحوم آخر این است که ببینید صاحب کفایه و به تبع ایشان جمعی از اصولیین، اینجا بیانشون این بود که درست است غسل نوروز به عنوان اولیه راجح نیست، یا کسی انجام بده بدعت حرامه یا حداقل مرجوحه، لکن خبر ضعیف که قائم شد، اخبار من بلغ میگه یه عنوان ثانوی درست کرد، عنوان ثانوی مغیر حکم است، مثل عنوان ضرر و حرج که حکم اولی رو تغییر میداد. اینجا هم بلوغ خبر ضعیف حکم اولی رو تغییر میده، عمل میشه مستحب. به مرحوم آخون عرض میکنیم عناوین ثانوی که حکم رو تغییر میدن، یعنی ملاک رو تغییر میدن، جذاب که نیست که. عنوان ثانوی عقلن عقلائیان در منات واقع تصرف میکنه، ملاک او رو تغییر میده. شارع میگه تا وضوع حرجی نبود، ضرری نبود، راجح بود، ولی عنوان ضرر و حرج باعث میشه غلبه کنه بر اون ملاک واقعی. من میگم دیگه راجح نیست. حالا سوال ما اینه، آیا بلوغ یک خبر ضعیف ولو پیامبرم نفرموده باشه، آیا جعل این جاعل صلاحیت انقلاب و دگرگونی در منات و ملاک رو داره؟ واقعا میتونه عملی رو که ذاتن راجح نیست مصلحت دارش کنه؟ غسل نوروز ذاتن هیچ رجحانی نداره، عنوان ثانوی آمد، چی؟ خبر ضعیف گفته، جاعل اینو گفته، پیغمبرم نفرموده، این کذب جاعل باعث میشه یه منات و مصلحتی در متعلق درست کنه و مغیر حکمش بشه. این بلا شبهه نمیتونه این عنوان ثانوی بیاد ذات عمل رو راجح کنه و تبدیلش کنه به یک عمل دارای ارزش. لذا اومشه اون احتمال سوم، احتمال رجحان انقیاد. لذا نتیجه این که الهونا احتمال سوم در اخبار منبلغ تقویت میشه که مضمون اینه اگر انسان به رجاء مطلوبیت عملی را انجام داد، احتمال میده این عمل مطلوب مولا باشه، میگه به خاطر همین احتمال میخوام انجام بدم، عمل ذاتا مستحب نمیشه ولی خداوند تفضل میکنه به خاطر این تقربش بهش ثواب میده. نتیجه این که بعد از بطلان احتمال اول و احتمال ثانی، احتمال ثالث تقویت میشه در ذیل اخبار منبلغ. حالا گفتم محفوظ بدارید، یه احتمال چهارم میگه مثلا بحث رو متغیر میکنه، میبره به سمت دیگه، او رو باش آخر اشاره میکنه. اکنون بررسی کنیم دو مطلب رو. یک تفاوت بین این سه احتمال رو از نظر آثار، مطلب دوم امور مهمه ای رو که آثار فقهی است ذیل اخبار منبلغ بشماریم، اینا رو احصا کنیم، بعد اون احتمال چهارمون در پایان میگیم. حالا مطلب اول، این سه احتمال که بحث شد و راجح احتمال سوم بود، از نظر آثار فقهی تفاوتشون چیست؟ دقت کنید، اگر احتمال اول رو قبول کردی که مفادش حجیت خبر واحد ضعیف در مستحبات است، ها فقیه خبر ضعیفی رو دید، غسل روز نوروز مستحب است، بلا فاصله استدلال میکنه، میگه اخبار منبلغ میگه خبر ضعیف در مستحبات حجت است. نتیجه این می شود به حکم اولی مستحب است غسل روز نوروز، که شده یک مستحب به عنوان اولی نفسی، فقیه فتوا می ده. همینجا اگر احتمال دوم رو قائل شدی نزد مجتهد خبر ضعیف قائم شده، غسل نوروز مستحب است. مرحوم آخون میگفتن یه عنوان ثانوی درست میشه، این عنوان ثانوی من بلغه خبر ضعیف غسل نوروز براش مستحبه. خود مجتهد بلغه خبر ضعیف، در وسائل شیعه خبر ضعیف دیده، برا خودش غسل نوروز مستحبه، لکن آیا در رساله میتونه بنویسه برای مقلدین یستحب غسل نوروز؟ همچی کاری نمیتونه بکنه. تا برا مقلدی خبر ضعیف مطرح نشده، عنوان ثانوی براش درست نشده که فقیه بگه برای زیدم که وسائل شیعه نمیدونه، این روایت رو اصلا توجه نداره، بلغه اون خبر ضعیف، لذا غسل نوروز براش مستحبه. لذا سب کنید اینجا به یکی از این دو طریق باید فتوا بده مجته، یا باید عنوان کلی بیاره بگه هر کسی خبر ضعیف عنده قائم شد بر شیعی، آن شیعی بر اون مستحب است. بعد مصادیقشو میاد که مقلد بدونه این استحباب و که اولی نیست، عنوان ثانویست به خاطر بلوغ خبر ضعیف، یا در مورد خاص خبر ضعیف رو در رساله اشاره کنه، بگه علی ابن ابی حمزه گفته از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل کرده غسل جمعه غسل نوروز مستحبه، به خاطر این خبر ضعیف مستحبه. پس باید توجه بده مقلد رو که عنوان بلوغ ثواب عنوان ثانوی برش قائم بشه تا بعد استحباب ثابت بشه، و الا اگه عنوان ثانوی برای مقلد ثابت نباشه، درست مثل اینه که روزه برای مجتهد ضرریست لذا جواز افطار داره، برای مقلدیم که عنوان ثانوی ثابت نشده بگه یجوز لکه افطار و صوم شهر رمضان، این غلطه. این باید عنوان ثانوی محرز بشه برای طرف، بعد حکم بار بشه. بلغه او برسه به اون، او که نرسیده بهش خبر ضعیف. خب پس باید بگوید یا اون قانون کلی رو بگه بعد مصادیقش باشه، و الا مقلدی که هیچ توجه به موضوع و به عنوان ثانوی نداره و در حقیقت لم یبلغ خبر ضعیف، چرا برش مستحب باشه؟ معلوم نیست ارتکاز این باشه، استصحاب قواعد دیگه، مسائل دیگه. اینجا دقت کنید، لذا همه جا در عناوین ثانوی مجتهد در کتاب الصوم میگه بر کسی که روز ضرر دارد چنین کند، بر خلق برای چی میگه؟ چرا همین عنوان حرجیت رو میاره؟ اینجا باید بگوید این رو یک جا، ولی یک جا بگه بر کسی که خبر ضعیف قائم شد بالغ شد در عملی ثواب فی فهو لهو مستحب بود و توجه به این عنوان ثانوی داشته باشه مقلد به الا لا معنی. حالا هنوز ادامه میدیم، صبر کنید. طبق مبنای سوم برمیگردیم حرفی از آقای خویی الان اشاره میکنیم، صبر کنید، نقد میکنیم، حالا حرفاتون محفوظ باشه. طبق مبنای سوم، نه به عنوان اولی نه به عنوان ثانوی خبر ضعیف گفته غسل نوروز مستحبه. به هیچ وجه فقیه نمیتونه فتوا به استحباب بده، بلکه غایت و ما یفتی این است که میگوید اگر این عمل رو به قصد رجا انجام بدی ثواب میبری. فقط این مقدار باید بگی، نمیتونه فتوا به استحباب بده. همینجا در این تفاوت اول و نکته این مطلب اول که الان تفاوتهای دیگه هم از اشاره میکنی، مدرسه نجف مرحوم آقای خویی میفرمایند بین احتمال اول و احتمال دوم هیچ تفاوتی نیست، همین حرفی که به لسانهای شما دارید میگید. میفرمایند بالاخره فقیه فتوا میده به استحباب، چه به خاطر عروض عنوان اولی یا به خاطر عروض عنوان ثانوی. بعد خودشون یه مورد دیگه ذکر میکنن، میفرمایند گفته شده تفاوت در مورد دیگه ثابت میشه، آن موردم ذکر میکنه، میفرماین از محل بحث خارجه. ما بررسی میکنیم ببینیم آیا بین احتمال اول و احتمال دوم تفاوتی هست واقعا. ما به چند تا تفاوت اشاره میکنیم و توضیح میدیم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.